بهریه تهیه کننده برنامه. مدیریت تصویر اگه مشاهده کردید جناب آقای آپرویز و جناب آقای ریاهی پور بودن. صدای بردار ما هم آقای حامد ملا کریمی. تشکر میکنیم از شما سرکار خانم حسن پور.
خیلی تشکر میکنیم از مهمانان ارجمند، از شنوندگان خوبمون و روز بخیر عرض میکنیم خدمتشون و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با اعلام ساعت 12 از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم همکاران بنده رو در این لحظه در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگو مورد بررسی قرار خواهند گرفت: استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنا، اقتصاد پویا در فضای تحریم یا همان اقتصاد مقاومتی، بررسی دستمزد کارگران در سال 99 با توجه به هزینه معیشت خانوار، بررسی تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از 4200 تومان به نیمایی و آمریکا همچنان در حیرت حمله موشکی به عین الاسد. خب با ما همراه باشید در اولین بخش از رویداد امروز و اولین گفتگویی که تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. تا دقایق دیگر ارتباط ما با مهمان برنامه برقرار خواهد شد. 30035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. خب اولین گفتگوی امروز اختصاص داره به موضوع استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنا. جناب امیرعلی ابوالفتح با ما همراه هستن، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام، روز شما بخیر.
جناب خدا منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای ابوالفتح یه مرور سریع داشته باشیم به روند استیضاح و اینکه الان در چه شرایط و چه وضعیتی هست.
ببینید اگه بخوام خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون، از چند روز پیش دادگاه استیضاح آقای ترامپ در سنا آغاز شده. روز اول در مورد تعیین مقررات دادگاه بحث شد که در نهایت جمهوری خواهان به دلیل اکثریت در سنا تونستن حرف خودشون رو به کرسی بشونن. بعدا نوبت به هیئت استیضاح کننده رسید که 7 عضو مجلس نمایندگان هستن، نقش دادستان رو در این دادگاه بر عهده دارن، طرح دعوا کردن، اتهامات و وارده رو مطرح کردن. بعد از پایان زمان مقرر نوبت به تیم حقوقی آقای ترامپ رسید که از روز دوشنبه دوباره این تایم برای این تیم شروع میشه. در پایان زمان مقرر تیم حقوقی دفاعیات خودش رو مطرح میکنه، اتهامات رو رد میکنه. در نهایت مجلس اعضای سنا، سناتور که نقش هیئت منصفه رو بر عهده دارد، تصمیم میگیرن که در یکی یا دو اتهام وارده آقای ترامپ گناهکار هست یا بیگناه. اگه گناهکار علمداد بشه رئیس جمهور امریکا به طور اتوماتیک از مقام خودش خلع میشه، معاونش میشه رئیس جمهور. اگر هم حکم به تبرئه رئیس جمهور بدن، آقای ترامپ تا ژانویه 2021 در سمت ریاست جمهور باقی میمونه. این خیلی
فشرده
بود
که خب جدای از این سرانجامی که اشاره کردید، این که نتیجه استیضاح چه بشود، برکناری آی ترامپ یا باقی ماندن ایشون در این جایگاه، چه تأثیراتی تا به امروز گذاشته و بعد از این چه تبعاتی خواهد داشت در فضای سیاسی آمریکا و همچنین در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده؟ طبیعتاً به دو بخش باید تقسیم کنیم، ماندن و نماندن آی ترامپ رو در این اثرگذاری.
ببینید در مورد تبعاتی که تا الان داشته، خب استیزا شکاف سیاسی که در واشنگتن بود بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، یا حالا مثلا بخوایم کلان‌تر ببینیم بین محافظه‌کارا و جریان لیبرال در امریکا، این شکاف رو بسیار بسیار عمیق‌تر کرده تا جایی که هیچ کدوم از طرفین حاضر به سازش نشدن. نه مجلس نمایندگان حاضر شد دیدگاه کاخ سفید رو مد نظر قرار بده که خب مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات هاست، نه سنای تحت کنترل جمهوری خواهان حاضر شد حتی مثلا شهود مورد درخواست دادستان ها رو بپذیره. نشون میده که این شکاف بسیار عمیق هست و بسیار عمیق‌تر هم شده، چون استیضاح یک موضوع روزمره در جامعه امریکا نیست و به ندرت یک رئیس جمهور استیضاح میشه. مثلا تا الان این شکاف بسیار عمیق‌تر از پیش شده. در مورد آینده، خب به احتمال قریب بگردین سنا رای به تبرئه ترامپ میده، ترامپ جشن پیروزی میگیره، وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه در ماه نوامبر که میشه آبان سال آینده. در اونجا این که در انتخابات میتونه پیروز بشه یا پیروز نشه یه مقدار هنوز محل بحث و گفتگوه. این که استیضاح تأثیر منفی میذاره یا مثبت، دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاهی هستش که آقای ترامپ هم در انتخابات پیروز میشه، هم دموکرات‌ها به دلیل که در این قمار سیاسی شکست خوردن کرسی از دست میدن در کنگره. یه فرض هم این هستش که ترامپ چون از طریق این دادگاه رسوا شده و تخلفاتش فاش شده، مشخص شده یک رئیس جمهور قانون شکن هست، ممکنه تعداد زیادی از حامیان خودش از دست بده و در انتخابات پیش رو شکست بخوره، یا حداقل اینکه جمهوری خواهان اون جایگاهی که الان دارن در سنا مثلا ممکنه اکثریت رو در سنا از دست بده.
شما کدام گزینه رو محتمل تر میدونید؟
ببینید در مورد دادگاه که عرض کردم خدمتتون،
بعد از
در مورد انتخابات فاکتور استیضاح موضوع تعیین کننده در انتخابات امریکا نیست. برای مردم امریکا خیلی اهمیت نداره جمهورشون برای شما اوکراین چجوری صحبت کرده، پول گروکشی کرده یا نکرده. اون چیزی که بیشتر حائز اهمیت موضوعات اقتصادی، مثلا معیشت، بحث بیکاری، رونق اقتصادی، اینجور عوامل هست. این نکاتی هستش که در کارنامه آقای ترامپ موارد قابل قبولی وجود داره. اگر وضعیت اقتصادی امریکا تا زمان انتخابات به همین گونه باقی بمونه، امریکا وارد رکود اقتصادی نشه، وضعیت بیکاری، وضعیت اشتغال، وضعیت مطلوبی باشه، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری قریب به یقین، چون سنت سیاسی در امریکا نسبت به عموم ریاست جمهور دو دوره میشن. اما نکته ای که باید در نظر بگیریم اینه که باید مشخص بشه که نامزد نهایی یا رقیب نهایی ترامپ در انتخابات نوامبر چه کسی خواهد بود. هنوز انتخابات مقدماتی دموکرات شروع نشده. این که آقای سندرز مقابل آقای ترامپ قرار میگیره یه احتمال رو مطرح میکنه، خانم الیزابت وارن میاد، آقای جو بایدن میاد، اینها هم مؤثر هست. اما اون چیزی که مهمه این که استیضاح نکته نیستش که فرض قلمداد بشه که به دلیلی که رئیس جمهور استیضاح شده حتما در انتخابات ریاست جمهوری هم شکست بخوره.
آقای عبالفت، برخی از کارشناسان به ویژه در سطح منطقه و سطح بین الملل ریاست جمهوری آقای ترامپ رو چه در شرایط فعلی و چه در دور دوم اگر موفق بشه به عنوان 11 سپتامبر دوم برای آمریکا میدونن. قبول دارید این نگاه رو؟
ببینید بستگی داره که شما با چه عینکی بخواید نگاه کنید. جریان هایی که در جامعه امریکا، خب گروه های لیبرال که تفکرات فرهنگی و اجتماعی خاص خودشون رو دارن، یا حامیان جریان جهانی شدن یا بین الملل گرایی ترامپ رو به عنوان یک کابوس ازش یاد میکنن و معتقد هستن که به هژمون امریکا در سطح جهانی لحظه
ما 20 ثانیه فرصت داریم اجام من بفرمایید.
اما یه گروهی هم در داخل امریکا هستن که این گونه فکر نمی‌کنن و معتقد هستن سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ کمک کننده است. واقعا معلوم نیست الان اکثریت در جامعه امریکا چه گروهی هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ابوالفتح، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. درباره وضعیت استیضاح رئیس جمهور آمریکا گفتگو داشتم با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل. با ما همراه باشید بعد از اذان و مناجات.
همراهان گرامی و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:17 خواهد بود. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و با امید به اینکه ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه رویداد امروز با ما همراه باشید. رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تبیین آرمان‌های انقلاب در ایام الله دهه فجر تأکید کرد و گفت انقلابی بودن به معنای برنامه داشتن، عقلانیت و دوراندیشی است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار جمعی از فعالان تبلیغی و فرهنگی کشور از تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و در رأس آن آیت الله جنتی قدردانی کرد و اظهار داشت دهه فجر یادآور پایان ستمگری تواقیت، آغاز حاکمیت دین در زندگی مردم و شکلگیری مدنیتی به نام دین و نظامی تحت زعامت ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف است. رئیس قوه قضاییه ادامه داد جمهوریت و اسلامیت در کنار هم یعنی خواست مردم مبتنی بر آنچه خدا میپسندد و این تعیین کننده و سرنوشت ساز است و امروز این جمهوریت خود را در عرصه های گوناگون نشان میدهد، چنان که همه دنیا شاهد بود در حماسه تشییع میلیونی پیکر سردار مقاومت، مردم ما با حضور خود رأی و نظرشان را در عمل ابلاغ و اعلام کردند و به ایستادگی و پافشاری بر آرمانهای فجر انقلاب رأی دادند. دومین نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور با تأکید بر توانمندی‌های داخلی در فضای تحریم و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی موضوعی هست که دولت ضرورت داره که بیش از پیش به اون توجه کنه، لذا اقتصاد پویا در فضای تحریم یا به تعبیر دیگر همان اقتصاد مقاومتی میتونه که نقش مهمی در خروج از شرایط فعلی ایفا کنه. در این بخش از رویداد جناب آقای حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی با ما همراه هستن. آقای حسینی سلام، روز شما بخیر باشه.
ممنون از جناب حسینی، من خدمت شما و شنوندگان عزیز تو عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای حسینی ابتدایش مروری داشته باشیم بر نامه‌ای که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان با رئیس جمهور نوشته بودن، مهمترین محورهای این نامه و توصیه‌های اونها چی بوده؟
بلاغ دهت محوری که نوشته ده، خب بیشتر حلوش بحثای محیط کسب و کار بود و تاثیر در مجوزها و تکیه بر توانهای داخلی بود و در مواردی به اصطلاح میتونست عملیاتی باشه، در مواردی هم به نظر میاد که دوستان دانشگاهی هستن و در صحنه عمل خیلی حضور ندارن و فکر میکنن که با یه تغییراتی مثلا در صدور و مجوزها و اینا واقعا میشه تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. واقعیتش این است که درسته که ما در شاخص رضای کسب و کار وضعیت مناسبی نداریم، ولی بسیار از کشورهای دیگر هم هستن. فکر نکنه چین در شاخص رضای کسب و کار خیلی وضعیتش خوب، یا ترکیه در شاخص رضای کسب و کار خیلی وضعیت خوبی نیست، ولی باز ما شاهد هم رشد اقتصادی هستیم، هم شاهد اصلا جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. به نظر میاد که ما یه مقداری صرف تکیه کردن بر این به اصلا شاخص‌های اقتصادی از دیدگاه ما خیلی مسئله نمیتونه مسئله باشه. ما مثلا یه مقداری ریشه‌ای‌تر از این است که فکر کنیم با انجام اصلاحات روبنایی ما میتونیم مسئله اقتصادی کشور رو حل بکنیم.
بسیار خوب، با ما همراه باشین آقای دکتر حسینی. آقای دکتر اسخر بالسینی هم به جمع ما پیوستن، استاد اقتصاد. آقای بالسینی سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم، از عدد محصر شما خدمت آقای دکتر حسینی به شنوندگان
عزیز. خواهش کنم آقای بالسینی، تحلیل شما از دومین نامه اقتصاددانان به آقای رئیس جمهور چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب حسینی، باید اساساً از هر پیشنهاد و اقدامی که در راستای کمک به برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی است استقبال کرد. خب ببینید، به هر حال طیف‌های مختلفی از اقتصاددانان هستن که هر کدومشون با نگرش‌های مختلفی به مسائل اقتصادی ایران نگاه میکنن. طبیعتاً راهکارهایی هم که ارائه میدن راهکارهای متفاوتی است. از این تفاوت و تضارب آرا در حوزه اقتصادی و نظر ما باید استفاده کرد. خب ببینید، مشکلات اقتصادی که در کشور ما الان وجود داره، دست به گریبان هستیم. خب سالهای سال و متمادی است که ما بعضی از این مشکلات رو باش مواجه هستیم. فرض فرمایید معضل تورم سالهای سال است که ما به دلایل مختلفی درگیرش هستیم. ما الان جزء معدود کشورها، شاید جزء 10 کشور دنیا هستیم که موزلی به نام موزل تورم بالای 20% رو